اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. نخست من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می‌کنم و بعد از آن لیلی محبیب عظیمی گرداننده برنامه گفت و شنود خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز سال 2018 میلادی با انتقاد شدید از پاکستان در توییتر خود نگاشته است که پاکستان جز دروغ و نیرنگ معامله دیگری با آمریکا نکرده است. دونالد ترامپ در توییتر خود نگاشته است ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و آنان یعنی پاکستان جز دروغ و نیرنگ به ما چیزی نداده و رهبران ما را احمق فکر کردند. آقای ترامپ در توییترش نوشته است که آنان به آن دهشت افکنانی پناهگاه امن دادند که ما آنان را در افغانستان هدف قرار می دهیم، دیگر بس است. نیویورک تایمز به تاریخ 29 دسامبر گزارش داد که اداره ترامپ قویاً این موضوع را بررسی می کند که آیا بسته کمک های 255 میلیون دلاری را به پاکستان توقف دهد یا نه. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در واکنش به این توییت، رئیس جمهور ترامپ در حساب توییتر خود نگاشته است که اسلام آباد به زودی در این مورد واکنش نشان خواهد داد و جهان را از واقعیت‌ها آگاه خواهد ساخت. مقام های افغان و آمریکایی میگویند که رهبران شبکه حقانی و گروه طالبان در پاکستان بوده و از آنجا دهشت افکنان را به خاک پاکستان، به خاک افغانستان میفرستند. پاکستان این اتهامات را به شدت رد کرده و ادعا دارد که جنگ روان در افغانستان میان خود افغان ها بوده و پاکستان در آن سهمی ندارد. مقام‌های افغان خبر رهایی یک انجینر ایرانی توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران را از ولایت نیمروز رد کردند. محمد سمیع تسل والی نیمروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت سربازان افغان به هیچ نیروی نظامی خارجی اجازه ورود به خاک افغانستان و انجام عملیات را نمی‌دهند. والی نیمروز همچنین گفت که هیچ فرد ایرانی به این ولایت انتقال داده نشده است. این در حالی است که دیروز محمد مارانی، قمندان مرکز قدس نیروی زمینی پاسداران ایران، در گفتگو با یک خبرگزاری ایرانی موسوم به تسنیم ادعا کرد که نیروهای زمینی سپاه پاسداران در یک عملیات بیرون مرزی موفق به آزادسازی یک انجینر روبوده شده ایرانی از نظر ربایندگان در ولایت نیمروز در جنوب افغانستان شدند. مقام های حکومتی در هلمند میگویند که نیروهای امنیتی افغان یک زندان طالبان در ولسوالی نهر سراج آن ولایت را در هم شکست و 5 زندانی را آزاد ساختند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به صدای آمریکا گفت که این عملیات نیروهای ویژه افغان بر اساس معلومات دقیق استخباراتی انجام شد. به گفته آقای زواک 5 تنی که از زندان طالبان آزاد شده است و اکنون در یک شفاخانه نظامی تحت مداوا قرار داشته و هویت آنان بعداً فاش خواهد شد. حکومت افغانستان میگوید که عواید آن کشور در سال 2017 میلادی به 170 میلیارد افغانی رسید. مظاهرات خیابانی روز یکشنبه در ایران منجر به کشته شدن کم از کم 10 نفر در شهرهای مختلف آن کشور شده است. جزئیات بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
تلویزیون دولتی ایران امروز دوشنبه این خبر را تایید کرد، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. روز شنبه نیز 2 نفر در نتیجه اعتراضات در شهر درود ایران کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده بود. مظاهرات در ایران روز پنج شنبه هفته گذشته ابتدا از مشهد با شعارهای اقتصادی و اعتراض به افزایش قیمت‌ها آغاز شد، اما به تدریج دامنه آن به کرمانشاه و سایر شهرهای ایران کشانده شد و شکل سیاسی گرفته است. مظاهره کنندگان در اکثر شهرها به شمول شهرهای مذهبی مانند قم شعارهای بر ضد نظام و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعتراض را حق مردم دانست، اما تاکید کرد که نباید مظاهرات منجر به تخریب شود و همچنان گفت که حل بعض مشکلات اقتصادی زمانگیر است.
اسرائیل کاتس وزیر استخبارات اسرائیل ضمن آن که مظاهره کننده ایرانی را به ادامه اعتراضات علیه حکومت ایران تشویق کرد، گفت که اسرائیل در امور داخل ایران مداخله نمی کند و امروز به رادیو اردوی اسرائیل گفت که برای مردم ایران در مبارزهشان برای کسب آزادی و دموکراسی پیروزی می خواهد. و افزود که اگر ایرانیان به آزادی و دموکراسی دست یابند، بسیاری تهدیدها علیه اسرائیل و تمام منطقه از بین خواهد رفت. و خبر آخرین که حکومت پاکستان در نظر دارد تا کنترل تمام نهادهای خیریه و دارایی‌های مالی مرتبط به حافظ سعید را به دست گیرد. حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه بوده و اکنون رهبری جماعت و دعوه و بنیاد فلاح انسانیت را بر عهده دارد. ایالات متحده حافظ سعید را یک دهشت‌افکن می‌داند. بر بنیاد گزارش رویترز، حکومت پاکستان در 19 دسامبر به ادارات زیرب دستور داده بود تا طرحی را مبنی بر به دست گرفتن کنترل نهادهای خیریه و دارایی‌های مالی حافظ سعید تا 28 دسامبر پیشنهاد کنند. این بود مشروع خبرها.
با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم و دقایق چند در خدمت شما در این برنامه. شنمدای عزیز، شما می دانید که اعتراضات ایران وارد روز پنجم شد. رسانه های دولتی ایران شمار تلفات مظاهرات در آن کشور را اکنون 12 نفر تایید می کنند. خبرگزاری النا به نقل از مقامات ایرانی می گویند که تنها در جریان یک شنبه گذشته ده تن از مظاهره کنندگان جانشان را از دست دادند. تا هنوز معلوم نیست که مظاهره کنندگان چگونه تلف شدند. در دومین روز این تجمعات در شهرهای مختلف ایران، منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به این اعتراضات واکنش نشان دادند. چنانچه آقای تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده، بر روز جمعه در واکنش به اعتراضات ایران گفت: رژیم ایران با تفکر الهام گرفته و از نفرت پراگنی نمی‌تواند برای همیشه از حمایت مردمی برخوردار باشد. باید از مردم ایران که آماده‌اند جانشان را در اعتراض به این تفکر فدا کنند، حمایت کرد. خب، برای تبصره روی اعتراضات یا تجمعات در ایران و پیامدهای آن، از محترم بشیر بیژن، کارشناس امور سیاسی، دعوت کردیم و همچنان از محترم سید اشرف سادات، فعال مدنی، در این برنامه دعوت به عمل آوردیم تا دقایق چند با ما باشند. طوری که نرگس جان پرودوسر برنامه اشاره میکنند، آقای بیژن هنوز تشریف ندارند و سید اشرف سادات، فعال مدنی، روی خط هستند. آقای سادات، با سلام و سلامتی نخست خوش آمدین به برنامه. در قدم دوم اگر بگوین طوری که مستحضرین، اعتراضات ایران وارد پنجمین روز خود میشه، تلفات هم در بر داشت، آیا این اعتراضات خطرناکتر از اعتراضات سال 2009 است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب رادیو آشنا. شکر از دعوت شما. بله، به باور من هم خیلی ما در برنامه های اعتراضی جدید یا اخیر در ایران متفاوت تر از گذشته محسوب میکنیم، به خاطر که در گذشته بیشتر حرکت های جنایی بود و بیشتر اعتراضات طرفداران اصولگرایان بود یا اعتراضات اصلاح طلبان، یعنی بیشتر اعتراضات که صورت میگیرید در حقیقت نوعی وفاداری به در درون ایران در مجموعه‌ای که اعتراض میکردن به نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما در تظاهرات اخیر کلن روی کرده تظاهر کننده ها متفاوت از گذشته بود و شعارهای بسیار تند تیزی با آدرس رهبران یا سیاستگزاران جمهوری اسلامی ایران وارد بود که من فکر میکنم در نوع خود در حته 37-38 سال گذشته برای ایران بی سابقه بوده و میتونه شاید یک روی کرده جدیدی در نحوه تظاهرات یا اعتراضات به همراه داشته باشه. من باور میکنم به نوعی الگو برداری از کشورها یا از جهان عرب بوده و به نوعی تنهایی که برای مردم ایران ایجاد شده و دیدی که اونا از کشورهای همسایه دارن و همچنان دیدی که نسبت به دولت عربستان و آزادیهایی که اخیراً در عربستان برای مردم داده شده، اینا همه نوع نگاهی که مردم دارن و با یک رویکرد تازه و با یک حرکت کاملا متفاوت از گذشته، بدون از این که مقامات جمهوری اسلامی ایران به جریان بگذارم یا حتی مجوزی برای اعتراضات صادر بشه، خودجوش مردم به بازارها آمدن، به خیابانها آمدن و بر علیه عملکرد دولت شعار سر دادن.
درست، بسیار تشکر. خب، خوشبختانه که آقای بشیر بیژن هم روی خط هستند. آقای بیژن، سلام و ارادت خدمت شما تقدیم است، خوش آمدین به برنامه. آقای بیژن، خب فکر میکنم ارتباطشان قطع شد. خب آقای سادات، اگر صدای ما رو میشنوین، تحلیلگران به این اعتقادند که آیت الله ها در ایران با برخورداری از میلیاردها دلار ناشی از خلاصی از تحریم ها قادر نیستند که تا حال نیازهای اولیه مردم ایران برآورده بسازند، چرا که پولای سرازیر شده به ایران صرف فعالیت های تهاجمی در سوریه و لبنان و عراق و یمن میکنند. تا چی حد شما با این نظریات موافق هستین و اگر دلیل در این مورد داشته باشین ابراز کنید؟
بله دقیقاً وقتی که به شعارهایی که از سوی اعتراض کننده ها در روزهای اخیر سر داده شد توجه کرده باشین،
بله،
کلاً اعتراضی بر علیه کارکرد و نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل بیرون مرزی و بیشتر به دخالت هایی که در خاورمیانه ایران داره انجام میده. بیشتر مردم اعتراض دارن بر عملکرد دولت ایران مبنی بر این که سرمایه های میلیاردی از حلقوم مردم ایران گرفته و به نفع برای ترویج اندیشه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مثل لبنان، سوریه و امثال هم به مصرف میرسنه، در حالی که هر روز در ایران فقر بیشتر دامن میگسترانه، هر روز نگاه مردم نسبت به دولت کمتر میشه و هر روز فضا تنگتر میشه، محیط آزادی های مذهبی از مردم گرفته میشه و به نوعی مردم در کل در تنگنای اقتصادی قرار گرفتن و قدرت خرید در ایران نسبت به گذشته پایین آمده. به اون شکلی که در گذشته مردم نگاهشان به اقتصاد بود، به پیشرفت بود، به تعاملات بود و استقبالی که از برداشتن تحریم‌ها مردم ایران کردن، به این باور بودن که رابطه تجارتی ایران با دنیا یک بار دیگر بسته میشه و میتونه اقتصاد ایران به طرف پویایی حرکت کنه، متاسفانه همه اینها دیگرگونه شد و هر روز خطوط فقر در ایران بیشتر انوار گردید و بیشتر مردم در تنگنا قرار گرفتن و بیشتر فرصت‌ها و منابع از دست عموم مردم گرفته شد در دست حلقات خاصی. همین امروز هم که اگر بسترهای اقتصادی ایران شما ببینیم بیشتر در حیطه و کنترل مجموعه از نیروهای تاثیرگذار در جمهوری اسلامی ایران، منوانند نیروهای مسلح و روحانیون و احزاب سیاسی که همیشه در قدرت سهیم بودن، بیشتر به دست از اینا. دقیقا همین چیزی که شما اشاره کردیم، نوع دید مردم ایران هم همی دیده و در یک وقتی در تنگنا قرار گرفتن، سر به خیابان ها زدن و بر علیه سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف شعار سر دادن و آن را نوع مفهوم که مثلا سوریه رها کن و فکر به حال ما کن و امثال همی شعارهایی بود که تا حال در ایران سابقه نداشت و در این اعتراضات اخیر کاملا هویدا بود، یک نوع نگرانی بسیار برجسته از سوی مردمی که واقعا فشارهای اقتصادی روح روانشان نیاز داره.
بله، خب این حرکت مردم خود جوش بوده و گفته شده که معترضان عمدتاً مردمی بودند که پولایشان در اثر فساد سیستم بانکی ایران از دست دادن، اما مقامات دولت ایران میگن که تظاهرات در ابتدا توسط نیروهای محافظه‌کار سازماندهی شده بود به خاطر تضعیف دولت روحانی. نظر شما در این مورد چیست؟
اگر بیاییم یک نگاهی به رویکرد سیاسی در ایران در طی 200 سال اخیر بیاندازیم،
بله،
ببینیم یک بار دیگر بحث اصلاح طلبی در ایران رو به قوت گرفتنه و مردم بیشتر تمایل و گرایش پیدا کردن به طرف اصلاح طلبا و کوشش میکنن که دیگه تو سیاست اصولگرایان در حیطه و کار خود قرار ندن و بیشتر وفادار به او جریانه ها نباشن.
بله،
هرچند که شما دیدید در سال 2009 کلن حس اصلاح طلبی مردم ایران سرکوب شد و بعد از انتخابات جنجالی 88 و تا در طی 8 سالی که دولت احمدی نژاد بود، کوشش ها بر این بود که بیشتر قدرت متمرکز باشه به دست اصولگرایان، اما خب دولت روحانی بعضی فعالیت های اصلاح طلبی داشت و بعضی زمینه های گسترش و نقش آفرینی برای بعض اصلاح طلبها آماده ساخت. و خب اما اعتراضات اخیر هرچند که در ابتدا به نوعی تصور شد که شاید گروه حلقات سیاسی از درون ایران برای تضعیف جایگاه روحانی، به خاطر که اگر شما در همین روزهای اخیر یا در این ماهای اخیر خب بیشتر شاهد مسائل و معضلات سیاسی در ایران هستیم، به نوعی دودستگی در سیاست ایران ایجاد شده و یک طریق سرکشی از اعمال رهبر ایران توسط نیروهای وفادار به دولت آقای روحانی مشاهده شده و حتی جریانهای وابسته با آقای احمدی نژاد هم اعتراضات مبنی بر عملکرد رهبری داشتند. به این معنا برای جلوگیری از گسترش جایگاه میان روها و اصلاح طلبها در ایران، بعضی حرکت ها و بعضی سیاست گذاری های پلان شده در جمهوری اسلامی ایران روی دست گرفته شده بود. اما من فکر میکنم که انتظار این حرکت هیچ گروه سیاسی در ایران از مردم نداشت، ولی در حالی که ممکن بود که جلوگیری بشه از حرکت ها و از اعتراضات، ولی به خاطر از این که تصور ها بر این بود که شاید همین جایگاه دولت روحانی زیر سوال ببرند و هسته های قدرت که بیشتر نیروهای مسلح به سی جو همسالام هستن و بیشتر وابستگی به اصولگرایا دارن، البته به زمان من فکر میکنم در ابتدا نخواستن جلوگیری کنم، اما نتایج اعتراضات یک چیز دیگر شد و چیزی که اصلا انتظاری نداشتن و شعار سرداده شد بر علیه هر دو گروه حکومتی در ایران، هر دو گروهی که در طی سالهای متمادی سیاست ایران دارن کنترل میکنن، هم میان روها و اصلاح طلبا و هم اصولگرایان و محافظه کاران، و حتی شعارهای مبنی بر حمایت از رضا شاه و اینا سرداده شد. بله. چیزی که اصلا نتیجه میتونه برایندی و در کل برای تمام نیروهای مؤثر در جمهوری اسلامی ایران یک خطر محسوب شه و به نوعی جایگاه مجموعه کلانی از سیاسیون ایران که در طی 37 سال به طور نوبتی یا در یک رفت و برگشت همین دولت در اختیار داشتن و در دولت در کنترل داشتن و هیچ چهره و هیچ نیروی تازه نتونسته در طی 37 سال جای از این گروه ها رو بگیره، در حقیقت کلن این نیروها جایگاه خود به خطر افتاده میبینن و کوشش ها بر اینه تا به نوعی جلو از این اعتراض ها گرفته بشه.
بسیار تشکر آقای سادات. آقای بیژن، اگر صدای ما رو میشنوین، سلام و احترام تقدیم است، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و همچنان به همه عزیزایی که مخاطب یا شنونده هستن عرض ادب و سلام دارم.
مهربانی، تشکر از حضورتان. آقای بیژن، البته موضوع شما میدانین که روی اعتراضات یا تظاهرات گسترده در ایران است که در شهرهای بزرگ ایران آغاز شد، و اگر شما نظرتان در مورد این اعتراضات که تا چی اندازه خطرناک است و چی پیامدهایی را برای دولت روحانی داره. البته با گفته بعضی از منتقدین این سازماندهی این نوع تظاهرات گسترده برای تضعیف ساختن دولت آقای روحانی می باشه که گروه های محافظه‌کار هم به او پیوسته. گفته این شما در این مورد چی است؟
سپاسگزار هستم از شما. البته آنچه شما مطرح کردین از این دست یک مقدار گسترده هست و ریشه هایی برمیگرده بر تحولات و حوادث حداقل دهه 80 یا 70 قرن 19 قرن 20 میلادی، ولی به دلیل نبود وقت نمیشه که ما بس از اونجا آغاز بکنیم.
بله.
مختصر اگر دلایل حوادث کنونی ایران مطرح بکنیم، دقیقا محصول عملکرد استبدادی حلقات آخوندی حاکم بر ایران، بر شهروندان ایران، بر مردمانی که حتما از حیث روابط عمیق تاریخی که اینا با حوزه اروپا داشتن، حوزه امریکا داشتن و با او رشد فکری و فرهنگی و اجتماعی که در سطح منطقه ایران داشت، مطلقا یک روند غیر طبیعی مسلط میشه بر سرنوشت مردم ایران و به همین شکل روش های توتالیتر مشرب یا روش های استبدادی آخوندها، علاقات آخوندی در ذهن مردم از مدت ها به این طرف شرایط یا حالات کنونی یا حوادث کنونی را ترسیم میکنند.
خب تأثیرات آقای بیژن، تأثیرات این تظاهرات یا رویاروی مردم در یا مقابل مردم، مبارزه مردم در برابر حکومت، تأثیراتش روی اوضاع و وضع افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و پیامدهایی که در برداره چی است؟ چنانچه شما میدانین که حسن روحانی در خطابه گفت که دولت قطعا گروه هایی را که باعث تخریب اموال مردم یا اختلال نظم عامه یا موجب اختشاش میشن تحمل آن را تحمل نمیکنن و مردم او را تحمل نمیکنه، پس پیامدهای آن چطور خواهد بود؟
خب دیدی عقلانی خو مسلمن در این تاکید میکنه چون ما مسئول بحران هستیم و حدود نیم قرن در بحران سپری کردیم.
بله.
پیامدهای بحران که به خصوص عوامل داخلی و عوامل بیرونی با هم همزمان حرکت بکنه او را به خوبی درک کرده میتونیم.
بله.
ادامه این وضعیت که دقیقا این وضعیت با گذشت هر روز توسعه پیدا خواهد کرد در سرزمین ایران، چون برای این وضعیت از قبل بستر سازی شده، مسلمان که برای جامعه ایران پیامدهایش غیر مثبت خواهد بود، ولی این میتونه در عین حال بر مختل ساختن نظم نزدی که در منطقه هم است اثرات را وانمود بکنه. و البته حضور گروه های دهشت افغان و فعالیت های گروه های مثل داعش و طالب و تعداد زیادی از گروه های تروریستی در نظم منطقه اثرات نامطلوبی را ایجاد کردن. حالا در سطح منطقه هر کشوری که در مسیر بحران گام می‌گذاره و فاکتورهای بحران مشهره باشه، مسلمان که برای وضعیت موجود منطقه‌ای حتی بر همبستگی های منطقه‌ای و بر بس و موارد دیگه هم اثرات و اثراتش نامیمون خواهد بود.
بله.
بخصوص برای افغانستان که همسایه ایران است، به هر حال دیدمایی است که ادامه بحران یا توسعه و گسترش بحران شاید بسیار مفید واقع نشه.
بله.
اجازه بدین به عنوان مثال بگویم که برداشت‌ها در زمان بحران افغانستان در نزد حلقات سیاسی پاکستان این گونه بود که بحران افغانستان سلامت و رشد پاکستان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی میتونه تضمین بکنه.
بله.
ولی تجربه نشان داد که این برداشت ها معکوس واقع شد. امروز خود کشور پاکستان هم کماکان غرق در بحران است و عوامل بحران و فاکتورهای بحران همچنان نشان میده که در کشور پاکستان به شدت رو به افزایش هست. دقیقاً اگر ما مرور یک مقدار علمی‌تر داشته باشیم، به خصوص بر مبنای تجربه عملا ما داریم و در منطقه دارن، وضعیت ایران نگران کننده است برای شهروندان خود ایران، برای مردم خود ایران،
بله،
و هم بر منطقه همونطور که گفتم اثرات و پیامدهایش
نگران کننده
است. بله کاملا.
بسیار تشکر. خب آل، سوال را متوجه مهمان عزیز دیگه ما سید اشرف سادات فعال مدنی میسازیم. آقای سادات، اگر آیا به نظر شما این یک فرصت طلایی برای امریکاست تا طوری که جمهوری خواهان در ایالات متحده نظر دارن، کمکاری رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در خصوص حمایت از تغییر رژیم در ایران جبران میکنه؟
ببینیم، من فکر میکنم که هنوز ما نباید انتظار از این داشته باشیم که مردم میتونن نظام ایران سرنگین بسازن، به خاطر که تمام فرصت ها و منابع در اختیار جمهوری اسلامی، چهره های تأثیر گذار و سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داره. اونا میتونن تعیین تکلیف اقتصادی بکنن، اجتماعی بکنن، سیاسی بکنن برای 80 میلیون مردم ایران.
بله.
و آمریکا شاید به زودی نتونه آن که میخواه او دسترسی که مثلا به زودی برای در عراق داشت یا برای افغانستان داشت، او اهداف خود در ایران بتونه دست بیابه. ریشه های عمیق سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران در مسائل مختلف از جمله بحث اقتصادی و در اختیار داشتن فرصت ها و منابع دارن. و فرق دولت جمهوری خواهان با دموکرات ها در این است که دولت دموکرات ها یا شخص آقای رئیس جمهور قبلی یا آمریکا آقای اوباما بیشتر در مصالحه با ایران بود و نقش دادن ایران برای در قسمت مذاکره و بر رسیدن به تفاهم، در حالی که از سوی دولت آقای ترامپ ما کلن واکنش های تندر میبینیم و همیشه دولت جمهوری اسلامی ایران در زیر فشار تیغ سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران بوده.
درست.
حالا میشه که روی فرصت ها صحبت کرد و بعضی حرکت ها به عنوان فرصت تلقی کرد و اگر آمریکا بتونه به نیروهایی که در بیرون از مرزهای ایران به عنوان هسته‌های سیاسی مخالف دولت ایران کار میکنند، او از اینا حساب باز کنه و از داخل ایران هم مردم جهت بده، راسته ایجاد کنه. اما من فکر میکنم تا اون زمان ما فاصله زیادی داریم و شاید ایران جدای از دیگر کشورات باشه که ایالات متحده آمریکا به زودی توانست سیاست‌های خود در بیرون از کشورها پیاده بسازه. هرچند که یک از بحث دیگری اگر بگذاریم، یک بحث دیگر اگر نگاه کنیم، خب یک کشور قدرتمند دیگر دنیا، یکی از پنج قدرت هسته‌ای دنیا، روسیه پشت سر ایران هست، حتما در قسمت حمایت از دولت ایران گام های برخواهد داشت و شاید جلو بعضی حرکت های کشورهای غربی بگیره و به نوع جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حامی منطقی بیشتر حساب کنه.
خب بسیار تشکر. البته پرسش های زیاده است که میتونستیم با شما و مهمان دیگه عزیز برنامه مطرح بسازیم، ولی در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. از جناب محترم بشیر بیژن کارشناس امور سیاسی و محترم سید اشرف سادات فعال مدنی که در برنامه امشب در گفتشون شرکت کردن و روی موضوع مظاهرات ایران صحبت کردن، جهان سپاس. تا برنامه آینده، خداوند یار و مددگارتون.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو